ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید و شنونده ای رادیو فردایید، سلام بر شما. از هر جایی که با ما همراه شدید در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب، هفتمین شب آبان ماه و بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب این موقع شروع میشه و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره و در این برنامه گزارش‌ها، گفتگوها و خبرهای تازه رو خواهید شنید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده همراه با همکارانم که از صبح تا این لحظه برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. بمونید با ما و خبرها رو بشنویم تا برسیم به بخش تحلیلی امشب در مجله شبانگاهی. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پایان مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، دو طرف این مذاکرات را سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه منتشر کردند، آمده است که دو طرف توافق کردند که بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران با هدف یافتن راه حل‌هایی برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کنند. در پایان این مذاکرات معاون مدیر کل آژانس پیشنهادهای تازه ایران را سازنده و زمینه برای گفتگوها و همکاری‌های بیشتر توصیف کرد. بانک جهانی در گزارشی تازه از فضای کسب و کار در جهان ایران را با 8 پله سقوط در ردیف 152 قرار داد. بر پایه گزارش سال 2013 بانک جهانی، فضای کسب و کار در 114 کشور جهان در مجموع بهبود یافته که بیشترین آن در اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین بوده است. سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا در سال 2013 نظر بهترین فضای کسب و کار در صدر کشورهای جهان بودند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار گرفته است. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که ایران لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان 189 کشور جهان در رتبه 152 قرار دارد که در مقایسه با سال 2012 8 پله سقوط کرده است. گزارش از استان خوزستان حاکی است که 750 تن از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه از روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت پاداش سال قبل خود هستند. کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات خود دست به اعتصاب و تجمع در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران زده بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای گفتگو با باراک اوباما و مقام‌های دیگر آمریکا رهسپار واشنگتن شد. آقای مالکی در کنفرانسی خبری در بغداد گفت درباره وضعیت سوریه و فعالیت بانک‌های تروریست چون القاعده و جبهه النصره که باعث بازگشت تروریسم به عراق شده، همچنین همکاری امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و عراق در چارچوب توافقنامه همکاری استراتژیک دو کشور و نیاز عراق به سلاح برای مقابله با تروریسم و حفظ تمامیت ارضی‌اش گفتگو خواهند کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که برای اولین بار شاخص سهام اسلامی در بازار بورس لندن ایجاد شده است. آقای کامرون روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مجمع جهانی اقتصاد اسلامی گفت که بریتانیا می‌خواهد با این کار بازار مالی لندن در ردیف دبی و کوالالامپور به یکی از بزرگترین مراکز مالی اسلامی تبدیل شود. نخست وزیر بریتانیا افزود که فعالیت‌های بانک‌های اسلامی به سرعت در حال رشد است و ارزش سرمایه‌های آن تا سال 2014 1.3 تریلیون حدود 3 تریلیون دلار برابر می‌شود. دیوید کامرون گفت که دولت او همچنین در حال بررسی انتشار 200 میلیون پوند اوراق قرضه اسلامی یا سوکوک در اوایل سال آینده است. 15 تن از رهبران کشورهای اسلامی از جمله نخست وزیران پاکستان، مالزی و رئیس جمهوری افغانستان در این نشست حضور داشتند. و مقام‌های مصر یک اسلامگرای افراطی را که به جرم مشارکت در ترور انور سادات رئیس جمهوری سابق این کشور سالها در زندان بود، بار دیگر بازداشت کردند. منابع امنیتی مصر و خبرگزاری رویترز گفتند که نبیل مغرابی، افسر سابق اطلاعاتی ارتش که پس از 31 سال زندان پارسال آزاد شد، به اتهام ارتباط با القاعده و طراحی عملیات تروریستی بازداشت شده است. بر اساس این گزارش مغرابی متهم است که با یک گروهبان سابق ارتش که 2 ماه پیش کوشید وزیر کشور را ترور کند همکاری می‌کرده است.
متشکرم از تو مینا بهرمس بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دولتش به شکل جدی مشکلات آب در کشور را دنبال میکند.
پیشروی آب خلیج فارس با مقدار شوری معین وقتی که وارد کارون بشه موجب شور شدن آب و شور شدن خاک میشه.
بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادامه مذاکرات بین دو طرف در ماه آینده در تهران.
نه آژانس و نه گروه 5+1 از ادامه وضع موجود فشار خاصی رو تحمل نمی کنن. این اقتصاد ایرانه که در نتیجه اعمال تحریم ها روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان تحمل می کنه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه تا انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر می شنوید. مذاکره در وین بین هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار یک بیانیه و برنامه‌ریزی برای دیدار دوباره به پایان رسید. بیانیه‌ای که به جای حضور طرفین به شکل جداگانه در بین خبرنگاران به شکل مشترک منتشر شد و از پربار بودن مذاکرات خبر داد. هانا کاویانی.
در 2 سال اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از 10 بار بر سر میز مذاکره نشستند، چه در تهران و چه در وین. گفتگوهایی برای شفاف سازی از برنامه هسته‌ای ایران که آژانس بیمان دارد جنبه نظامی داشته باشد. یکی از موضوعات مورد بحث سایت نظامی پارچین است که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان آژانس به آن را نداده است. حال در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ایران اعلام کرد با رویکردی تازه بر سر میز مذاکره درباره این موضوعات در وین حاضر شده و بیانیه مشترک طرفین گفتگوهای 2 روزه را بسیار پربار خواندند، رویکردی که در 10 دیدار گذشته رخ نداده بود. این دومین دیدار طرفین پس از انتخابات ریاست جمهوری بهار امسال در ایران است. آخرین دیدار در زمان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 5 مهر ماه انجام شد که طرفین مذاکره را مثبت ارزیابی کردند. عباس عراقچی یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای و معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه روز دوشنبه راهی وین شد و پیش از آغاز گفتگوهای ایران آژانس خود با دبیر کل آژانس دیدار کرد. در همین دیدار عباس عراقچی از رویکرد تازه ایران در مذاکره با آژانس خبر داد و ساعتی بعد مذاکرات آژانس با رضا نجفی نماینده ایران در این سازمان آغاز شد. مذاکراتی که 1 روز قرار بود به طول بیانجامد اما به روز دوم هم کشیده شد. تیرو واریورانتا معاون یوکی آمانو پس از پایان مذاکرات در روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
ایران پرزنتد نیو پروپوزال
ایران پیشنهاد تازه‌ای درباره اقدامات عملی ارائه داد. اقداماتی که می‌تواند کمکی ساختاری به قوی تر کردن همکاری‌ها و گفتگوها بکند و تصویری از دستیابی به توافق در آینده بر سر همه موضوعات به دست دهد.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز در میان خبرنگاران از آغاز فصلی تازه در مذاکرات خبر داد.
من معتقدم که با ارائه پیشنهاد تازه ایران ما فصلی تازه در همکاری ها را آغاز کرده ایم. هدف نهایی هم حل تمام اختلافات باقی مانده با آژانس است.
مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده قرار است در روز 20 آبان ماه در تهران پی گرفته شود. این مذاکرات در حالی ادامه می‌یابد که ایران به صورت جداگانه گفتگوهایی را نیز با گروه 5+1 در جریان دارد. مذاکراتی که اگرچه جداگانه پی گرفته می‌شود، اما هدف هر دوی آنها شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و اعتمادسازی متقابل است. مذاکره کنندگان ایرانی در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه این هفته در سطح معاونان مذاکرات کارشناسی را پیش می‌برند و 1 هفته بعد مذاکرات اصلی ایران با گروه 5+1 در ژنو برگزار خواهد شد.
همونطور که در گزارش هانا کاویانی شنیدید، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه امروز با انتشار یک بیانیه مشترک از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات بین دو طرف در تهران خبر دادند در روز 20 آبان ماه. در پایان این مذاکرات طرفین برای نخستین بار بعد از 2 سال بیانیه مشترک منتشر کردند. در مورد همین موضوع بعد از گزارشی که شنیدید بریم سراغ یک گفتگو. رضا جمالی از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند گفتگو کرده.
به نظر میرسه که تنها توافق لمسی به دست آمده در مذاکراتی که امروز در وین انجام شد، توافق بر سر ادامه مذاکرات در تهرانه. اگرچه هیئت‌های نمایندگی در یک بیانیه کوتاهی مذاکرات رو بسیار مثبت خواندن، ولی در متن بیانیه هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات دیده نمیشه و این درست شبیه مذاکراتی است که ایران در طول 2 سال گذشته با آژانس ادامه داده و نزدیک به 10 دور مذاکرات به نتیجه مشابه ختم شده، یعنی مثبت اعلام کردن اونها و توافق بر سر ادامه مذاکرات. به نظر من ایران با ادامه وضع موجود در رابطه با مذاکرات فنی به نوعی به فرصت سوزی تن میده، در حالی که با برخورد مثبت‌تر با مذاکرات ایران میتونه زمینه بسیار مثبت‌تر و بهتری رو برای گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5+1 فراهم بکنه.
اما آقای تقی‌زاده، به هر صورت دو طرف برای نخستین بار پس از 2 سال یک بیانیه مشترک صادر کردن، تقریبا شبیه اونچه که در مذاکرات ایران با گروه 5+1 اتفاق افتاد و ابراز خوشبینی کردن از مذاکرات 2 روزه.
طبیعی است که نه آژانس و نه گروه 5+1 از ادامه وضع موجود فشار خاصی رو تحمل نمی کنن. این اقتصاد ایرانه که در نتیجه اعمال تحریم ها روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان تحمل می کنه و این خلاف هدفی است که آقای روحانی قبل از آغاز مذاکرات اعلام کرده بود و ابراز امیدواری کرده بود که در طول 3 ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 و آژانس به نتیجه نهایی برسه، در حالی که بیش از 1 ماه از این فرصت رو از دست دادیم و تنها توافقی که هم در زمینه سیاسی و یا در زمینه فنی بین طرفین به دست آمده توافق برای ادامه گفتگوها، یعنی حفظ وضع موجوده.
حالا آقای تقی‌زاده، نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشان دادن ماهیت برنامه اتمی ایران چطور هست و چقدر میتونه بر مذاکرات ایران با گروه 5+1 تأثیر بذاره؟
طبیعتاً شما وقتی زمانبندی مذاکرات رو بهش نگاه میکنی، موفقیت در یک دور از مذاکرات میتونه اثر وضعی به مذاکرات دیگه بگذاره. درسته که مذاکرات ایران با آژانس متفاوت با مذاکراتی که ایران با گروه 5+1 به عمل میاره، ولی اگر در جهت تامین خواسته های آژانس که نظارت بر منع پیشگیری سلاح های اتمی ایران تن بده، طبیعتاً گروه 5+1 با برخورد بهتری انتظاراتش از ایران مطرح کنه و اگر ایران امتیازاتی رو انتظار داره از گروه 5+1 یا آمریکا، این انتظارات رو با نگاه بهتری میتونن بررسی بکنن. آژانس یک مرکز نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی است و یک مرکز اقتصادی یا سیاسی نیست که به ایران امتیازاتی بده و این رو ایران خوب درک میکنه و در تدوین جدول زمانبندی رفع ابهام‌ها ایران میتونه حتی پیشگام بشه و به عنوان یک هدیه بازدید از پارچین رو، اگر واقعا کار خلافی در اون صورت نگرفته، به عنوان هدیه در اختیار آژانس قرار بده و جو مذاکرات رو به نفع خودش تغییر بده.
و آقای تقی‌زاده، حالا تیم مذاکره کننده ایران با آژانس همانند تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 تغییر کرده. این تیم مذاکره کننده چقدر متفاوت است با تیم سابق؟
دو تیم مذاکره کننده ایران و آژانس هر دو کاملا تغییر کردند. تیم مذاکره کننده ایران به جای آقای سلطانیه که سابقه خیلی درخشانی از روابط دوستانه با آژانس باقی نگذاشته بود، حالا رضای نجفی نشسته و آقای هرمن ناکارس هم که مذاکرات رو به عنوان معاون دبیرکل آژانس با ایران هدایت میکرد، جای خودش رو به یک کارشناس فنلاندی داده که از ابتدای ماه اکتبر مسئولیت پادمانهای آژانس رو به عهده گرفته. حداقل در جهت ترکیب تازه ایران میتونست از این فرصت برای ایجاد ارتباط بهتر با آژانس استفاده بکنه و مذاکرات رو در مسیر مثبتی قرار بده. در نتیجه مذاکرات وقتی به بیانیه پایانی نگاه میکنیم، کمترین اثری از پیشرفت مذاکرات فنی دیده نمیشه. آژانس میخواد از ایران در یک جدول زمانبندی شده شبیه اون چیزی که به عنوان مودالیته در دور قبلی مذاکرات در سال 2006 به بعد مورد توافق قرار گرفت، ابهام هایی که راجع به فعالیت های مشکوک اتمی ایران وجود داره از بین ببرن و یکی از این ابهام ها انجام آزمایش بر روی یک ماشه اتمی در پارچینه.
گفتگویی که شنیدید مرتبط بود با دو روز مذاکره در وین بین هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با انتشار یک بیانیه به پایان رسید و البته برنامه‌ریزی برای یک دیدار تازه و اینکه توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات بین دو طرف در تهران. این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند.
مذاکرات هسته‌ای محرمانه باشه برای ایران غرب خوبه، چون بعضی ها هنوز به اعتماد سازی ایران شک و ابهام دارن و بعضی ها هم خرسند هستن و استقبال میکنن. با تشکر.
به نظر من اگه آقای روحانی میخواد جلوی اختلاس ها و سوء استفاده ها رو بگیره، باید با به وجود آوردن مجدد سازمان برنامه و بودجه کاملا مستقل از دولت که تمام دارایی ها و درآمدهای کشور رو در اختیار بگیره. در ضمن اگه آقای خامنه ای یا دولت میخوان به سوریه، حماس، حزب الله، مقتدی صدر یا کشورهای دیگه کمک کنن، میتونن از موقوفات که یکی از بزرگترین سرمایه‌داران دنیا میباشد استفاده کنن.
کیهان و روزنامه جوان خود به خوبی میدانند تمام مشکلات مربوط به دوره احمدی نژاد ناشی از مدیریت خامنه ای است و بیشتر نگران رهبر خودشان هستند تا نگران ملت و میهن و دین این مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم و مشتاقیم بشنویم شما در مورد دور تازه مذاکرات اتمی ایران چه فکر می‌کنید و همینطور دیدار مسئولان ایرانی با مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه در مورد وضعیت آب در ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی آب اعلام کرد که دولت او به شکل جدی حل معضل آب در کشور را دنبال می‌کند. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گزارش داده که آقای روحانی همه دستگاه‌های مسئول را موظف به اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی آب کرده. قبل از او معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از بررسی مشکلات رود کارون در جلسه شورای عالی آب خبر داده بود. جزئیات از بهروز کارونی.
جلسه شورای عالی آب در شرایطی برگزار شد که معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در آن درباره بحث انتقال آب از سرشاخه های کارون تصمیمات صحیح اتخاذ شود. در سالهای اخیر سه طرح کوهرنگ 1، 2 و 3 برای انتقال 250 میلیون متر مکعب آب از سرشاخه های کارون اجرا شده و قرار است طرح بهشت‌آباد نیز اجرا شود. در این طرح جدید انتقال 1 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب برنامه‌ریزی شده که تا 4 میلیارد متر مکعب نیز قابل افزایش است. به گزارش خبرگزاری ها خانم ابتکار که در اهواز سخن می گفت افسود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توجه ویژه‌ای به استان خوزستان دارد و مطمئناً مسئله آب این استان با حساسیت بسیار زیاد در دولت بررسی می شود. سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اهواز پس از تشکیل دو زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون در این شهر انجام شد. معصومه ابتکار پیشتر از تشکیل این زنجیرهای انسانی حمایت کرده بود. به گزارش خبرگزاری ها او روز دوشنبه در واکنش به اعتراض ها علیه انتقال سرشاخه های رود کارون به زاینده رود که از سالهای گذشته آغاز شده و در ماهای اخیر شدت گرفته است گفت مسئله انتقال آب کارون باید به صورت ریشه‌ای حل شود. وی تاکید کرد انتقال آب نباید به رود کارون آسیب بزند و حوزه های آب را تحت تاثیر قرار دهد. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران:
دشت خوزستان ما تنها منبع آبش همین سرچشمه رود کارون هست که برای مصارف کشاورزی در این دشت وسیع ازش استفاده میکنی. خب اگر میلیاردها متر مکعب از آب رودخانه کارون رو ما برداریم به جای دیگه منتقل بکنیم، حتماً کشاورزی ما لطمه خواهد دید، حتما صنعت ما لطمه خواهد دید.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین درباره موضوع انتقال آب کارون گفته است اگر ارزیابی در طرح انتقال آب وجود عوارض منفی برای کارون را نشان دهد قطعا سازمان منع خواهد کرد. البته خانم ابتکار افزود مدیریت منابع آب باید ملی باشد و نباید مسائل را صرفا منطقه‌ای نگاه کرد، کما اینکه بحران آب در کل ایران فراگیر است و همه حوزه‌ها این مشکل را دارند و لذا لازم است در این مسئله اولویت‌های ملی دیده شود. معصومه ابتکار درباره سدسازی در حوزه کرخه نیز گفت هر گونه سدسازی باید با انجام ارزیابی و ملاحظات زیست محیطی صورت بگیرد. او اشاره کرد که در موارد زیادی سدها بدون ملاحظه، ارزیابی زیست محیطی و عدم توجه به عوارض بلند مدت و رودخانه‌های پایین دست، منابع طبیعی و تنوع زیستی پایین دست ایجاد شده و عوارضی بسیار منفی داشتند. سد گتوند که از سدهایی بود که معصومه ابتکار به آن اشاره کرد و افزود این سد به منابع آبی پایین دست لطمه زده است. اسماعیل کهرم:
سد گتلند موجب شده که آب کارون شور بشه. شور شدن آب کارون در اثر گتلند، این بسیاری از زمین‌های زراعتی و از حیز انتفاع ساقط کرد و همینطور پیشروی آب خلیج فارس با مقدار شوری معین وقتی که وارد کارون بشه ایزن موجب شور شدن آب و شور شدن خاک میشه و بسیاری از زراعت ها و انواع کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده.
مدافعان پروژه انتقال آب سرشاخه های کارون معتقدند که این اقدام برای کشاورزی مناطق دیگر از جمله استان اصفهان سودمند خواهد بود، اما مخالفان عقیده دیگری دارند. به گزارش خبرگزاری ها عباس پاپیزاده نماینده مجلس از دسفول گفته که وقتی در کنار سدهای استان خوزستان روستاها آب آشامیدنی ندارند چگونه طرح انتقال آب کارون به استانهای دیگر را برای مردم توجیه کنیم؟ حمیدرضا خدابخشی رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان هم به خبرگزاری مهر گفته که شوری آب کارون بسیار بالا رفته و به شرایط بحرانی و خط قرمز رسیده است. حسین دهدشتی نماینده مجلس از آبادان نیز به فارس گفته که وضعیت بالادست کارون خشک و تبدیل به فاضلاب شده و وضعیت پایین دست و شهرهایی مثل آبادان، خرمشهر و شادگان بسیار اسفبار است. بحث‌ها در مورد انتقال آب کارون در شرایطی ادامه دارد که در جریان سفر سال 1375 آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به استان خوزستان قرار شد طرح 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی در این استان به اجرا درآید. تحریک آینده یان فعلا نامعلوم است.
22 و 21 دقیقه در تهران هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با دو گفتگو و گزارش. سازمان عفو بین الملل در بیانیه با اشاره به اجرای 20 حکم اعدام در روزهای اخیر نگرانی خودش رو درباره اجرای حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد ایرانی، ابراز کرده. این دو متهمن که علاوه بر عضویت در کومله در حدود 4 سال پیش پسر امام جمعه مریوان رو هم به قتل رسوندند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با کمال حسینی روزنامه‌نگار و از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در مهاباد درباره تازه‌ترین وضعیت زانیار و لقمان مرادی پرسیده.
تو خبرها اومده که امام جمعه مریوان مسافرت کرده به تهران و پیگیر وضعیت پرونده اوناست که چرا حکمشون اجرا نمیشه. تا چقدر صحت داره مشخص نشده. منتها در تماسی که ما با برادر لقمان داشتیم، یعنی لقمان مرادی، اطلاعاتی که به ما دادن اینه که زمانی که این پسر امام جمعه مریوان کشته میشه در مریوان، این دوتا یعنی زانیار و لقمان آزاد بودن. قبل از کشته شدن پسر امام جمعه اینا یه بار بازداشت میشن. ظاهرا اتهاماتشون فعالیت‌های سیاسی بوده. بعد اینکه پسر امام جمعه مریوان کشته میشه، بعد از یک ماه اونا دستگیر میشن، برای مدتی انتقال داده میشن به اداره اطلاعات سنندج، بعدش هم به اوین و نهایتاً به رجای شهر. در تاریخ دی ماه 89 حکم اعدام اونا صادر میشه، منتها تا حالا اجرا نشده.
آیه حسینی، سازمان عفو بین‌الملل گفته که زانیار مرادی و لقمان مرادی برای گرفتن اعتراف شکنجه شدند و محاکمه اونها هم در دادگاهی ناعادلانه انجام شده. در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
من در تماسی که با برادرش داشتم، ایشون هم این خبر رو تایید کردند. گفتن که لقمان و زانیار زیر شکنجه در موقع بازجویی اعتراف کردند به قتل این پسر امام جمعه مریوان. منتها بعدن که از اداره اطلاعات رفتن زندان و بالاخره جلسه دادگاه و اینا گفتن ما زیر شکنجه این اعترافو کردیم و الا ما دست نداشتیم در قتل پسر امام جمعه مریوان.
آیا حسینی روز دوشنبه هم در دادگاه انقلاب مهاباد مسعود کردپور و خسرو کردپور دو برادر در دادگاهی علنی محاکمه شدند که شما هم در اون دادگاه حضور داشتین، در دادگاه چه گذشت و آیا حکمی هم صادر شد؟
روز دوشنبه از ساعت 10 جلسه دادگاه رسما شروع شد، علنی بود، به ریاست قاضی جوادی کیا و حضور نماینده دادستان اونجا بودند، تعدادی از شهروندان هم بودن و دوتا متهم خسرو و مسعود رو آوردن. ابتدا آقای خلیل بهرامیان به نمایندگی از تیم وکلاشون یعنی آقایان مزین، جمالی، خسروی و خودشون آقای بهرامیان که ابتدا شروع کردن جلسه رو و به دفاعیات پرداختن، اونجا گزارشی رو که جلسه دوم دادگاهی برادران کردپور قاضی جوادی کیا قرار بود استعلام کنه در مورد تکمیل پرونده اونا، چون نظرش این بود که ادله کافی برای این اتهامات وجود نداره، آیه بهرامیان اعتراض کرد به گزارش اخیر اطلاعات که جواب داده بود به سوالات قاضی دادگاه و معتقد بود که این گزارش ادله کافی نداره و با این دلایل غیر موثق نمیشه این اتهامات رو ثابت کرد و برای دادگاه قانع کننده نیست. نهایتا قاضی جوادی که دوباره اتهام محاربه رو به خسرو تفهیم کردن، ایشون هم در دفاعیات خودش رد کرد این اتهام و گفت من به عنوان یه روزنامه نگار مستقل کار کردم، با هیچ جریان و حزبی ارتباطی نداشتم. مجموعاً اتهام توهین به رهبری رو تبرئه شدن و سایر اتهامات رو گفتن در همون چارچوب اتهام محاربه و اجتماع و تبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی جمع کردن قاضی جوادی کیا. و خسرو هم تعدادی از نشریاتی رو که جمع کرده بود مبنی بر اینکه خبرهای احکام محاکم قضایی در اونا درج شده بود آورده بود، گفتش که ما این اخبار رو به خاطر سیاه نمایی یا خدشه‌دار کردن چهره نظام منتشر نکردیم در آژانس خبری مکریان، صرفا هدفمون آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم بوده. نهایتا قاضی جوادی کیا اتهام اجتماع و تبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی رو به مسعود هم تفهیم کردن. آقای مزین در آخر جلسه تقاضا کردن از ریاست دادگاه که اونا رو با قید وثیقه آزاد کنه، ولی قاضی به دلیل امنیتی بودن پرونده قبول نکرد، موافقت نکرد با تبدیل قرار بازداشت اونا به وثیقه و راهی زندان شدن و قول مساعد داد که ظرف 10 روز آینده حکم اونا رو صادر کنه.
کمال حسینی بود، روزنامه‌نگار در مهابات. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در انتهای مجله شبانگاهی سعی بزنیم به هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم ابوظبی که روز سه‌شنبه شروع شد. تو این جشنواره تعدادی فیلم ایرانی هم شرکت کردند. از محمد عبدی در محل برگزاری این جشنواره می‌شنویم.
امسال در بخش مسابقه 15 فیلم حضور داره، از جمله فیلم‌های دیدنی چون ایدا ساخته پاول پاویلوفسکی که جایزه جشنواره لندن رو هم به تازگی برد و فیلومنا ساخته دیدنی استیفن فریرز و همینطور لمس گناه ساخته فیلمساز معروف چینی جیا ژانگکه. از جمله فیلم‌های بخش افق‌ها باید به پیش از بارش برف اشاره کرد ساخته فیلمساز کرد عراقی هیشام زمان که در کنار فیلم‌های دیدنی چون بدل ساخته ریچارد آیواد از بریتانیا به نمایش در میاد. در بخش بهترین مستند که جایزه 80,000 دلاری داره، فیلم انقلاب دزدیده شده من ساخته خانم ناهید پرشون سروستانی حضور داره. فیلمی تلخ درباره چند زن که پس از سال‌ها گرد میان تا خاطرات خودشون رو درباره زندان در دهه 60 ایران مرور کنند. فیلم به تک تک شخصیت‌ها این فرصت رو میده که احساسات خودشون رو درباره اون روزهای تلخ با هم قسمت کنند، از جمله زنی که در سلول بغلی صدای تیر خوردن و اعدام برادرش رو شنیده. فیلمساز به دیدار این زنان در کشورهای مختلف میره و در پایان هم همه این اونها رو جمع میکنه در خونه خودش تا با همین خاطرات رو مرور بکنن. اولین نمایش فیلم در ابوظبی دیروز بود با حضور کارگردان و جلسه پرسش و پاسخ که با استقبال روبرو شد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه که جایزه 25,000 دلاری داره، یک فیلم ایرانی هست ساخته فرهناز شریفی با عنوان خاطرات انقلاب بهمن عاشق لیلا، که قصه یک عشق رو در هیاهوی انقلاب سال 57 ایران مرور میکنه. گلشیفته فرهانی به مانند سال قبل مهمان جشنواره است و روی فرشای قرمز ظاهر شد امسال با فیلم سرزمین تلخ شیرین من، ساخته فیلمساز کرد عراقی هنر سلیم، که اولین بار در جشنواره کن به نمایش در آمده بود. قصه محدودیت‌ها و تعصب‌های مذهبی رو در کردستان به شکلی شبیه به فیلم‌های وسترن کلاسیک روایت می‌کنه. پنجشنبه شب جوایز جشنواره ابوظبی اهدا میشه و نمایش فیلم‌ها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود در محل برگزاری هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم ابوظبی حضور داشت که امروز شروع شد. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. با رادیو فردا بمونید.